این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
نکته حائز اهمیت این است که این چهارچوب‌های ذهنی در اثر مرور زمان تقویت می شوند. اگر کاری را به مدت 10-15 سال انجام داده باشید، در آن زمینه دارای چارچوب مرجع قوی می شوید. و بالعکس، اگر در کاری تازه کار باشید، در مورد اینکه چه چیزی در آن زمینه درست یا نادرست است، معیار محکمی نخواهید داشت. با وجود این، حتی اشخاص راست دست در مواردی از دست چپ استفاده می کنند. در زمینه چارچوب های ذهنی نیز همین طور است. انسان انعطاف پذیر است و می تواند تغییر کند. آیا چارچوب مرجع رهبران بزرگ درونی است یا بیرونی؟ باید گفت که رهبران واقعی دارای چارچوب مرجع درونی می باشند. رهبری که بخواهد قبل از اقدام به عمل مرتباً از اشخاص نظر خواهی کند، رهبر نخواهد بود. اما در مورد چارچوب‌های ذهنی باید گفت که حفظ تعادل از همه بهتر است. توجه داشته باشید که اکثر افراد نیز در حالات بینابین قرار دارند. یک رهبر واقعی نیز باید بتواند از اطلاعاتی که از خارج دریافت می‌کند به نفع مؤثر استفاده نماید. والا کار رهبری به خود بزرگبینی می‌انجامد. در پایان یکی از سمینارهای اخیرم مردی بلند شد و با 3 نفر از دوستانش پیش من آمد و گفت: من هیچ کدام از حرفهای شما را قبول ندارم. و طوری با گستاخی حرف زد که حس کردم به اصطلاح قصد کنف کردن مرا دارد. در ضمن بلا فاصله متوجه شدم که جز دسته ایست که معیارهای درونی دارند. افرادی که معیار خارجی دارند به ندرت ممکن است بلند شوند و به شما بگویند که چه بکنید و چه نکنید. همچنین از چند کلمه‌ای که با دوستانش صحبت کرد متوجه شدم که حالت دفع در او بر حالت جذب غالب است. لذا به او گفتم: من نمیتوانم شما را قانع کنم، بلکه این شما هستید که می توانید خود را مجاب سازید. او ندانست که در مقابل این پاسخ چه عکس العملی نشان دهد. وی منتظر بود که من از مطالبم دفاع کنم و او آنها را رد نماید. اما اکنون مجبور بود که حرف مرا قبول کند، چون در باطن می دانست که صحیح است. سپس به او گفتم: شما تنها کسی هستید که می دانید اگر در این سمینار شرکت نمی کردید چه کسی متضرر می شد. قاعدتاً گفتن چنین مطلبی از طرف من صحیح نبود، ولی چون به زبان خود او سخن می گفتم مؤثر واقع شد. دقت کنید که من نگفتم اگر شرکت نمی کردید به ضررتان بود، بلکه گفتم شما تنها کسی هستید که می دانید معیار درونی که اگر شرکت نمی کردید چه کسی ضرر می کرد، حالت دفعی. او گفت: بله درست است، و به اتفاق دوستانش رفت. اگر راجع به چارچوب‌های درونی اطلاع نداشتم، ممکن بود برای قانع کردن او بگویم که نظر دیگران را بپرسد، معیار خارجی و یا مزایایی را که این سمینار می‌تواند برای او داشته باشد، حالت جذبی شرح دهم. اما این کار فقط برای من جالب بود، نه او. سومین چارچوب ذهنی مربوط به حالت خودمحوری یا دیگری محوری است. بعضی ها در روابط خود با افراد در درجه اول به این نکته توجه دارند که این رابطه چه منافعی برای شخص آنها در بر دارد. در اینجا نیز افراد غالبا در حالت بینابینی قرار دارند. اگر حالت خودمحوری در کسی شدید باشد، کارش به خودشیفتگی و خودپرستی می کشد. و اگر حالت دیگر محوری شدید باشد، فدا می گردد. تشخیص اینکه فرد تا چه حد خودمحور یا دیگر محور است، در مصاحبه‌های استخدامی نیز دارای اهمیت است. چندی پیش یک شرکت هواپیمایی معتبر متوجه شد که 95% شکایات مربوط به 5% از کارکنان است. بعد معلوم شد که این 5% همه افرادی خودمحور می‌باشند که تنها به فکر مصالح و منافع خود هستند. کاری که شرکت هواپیمایی کرد این بود که افراد دیگر را به جای آنها گماشت. این کار از طریق انتخاب و مصاحبه استخدامی گروهی انجام گرفت. ترتیب کار به این صورت بود که از هر داوطلب سوال می‌کردند که چرا می‌خواهد در آن شرکت استخدام شود. اکثر افراد خیال می‌کردند که انتخاب آنها بر اساس پاسخی که به این سوال می‌دهند صورت می‌گیرد، در حالی که هیئت داوران به پاسخ آن فرد توجهی نداشتند، بلکه در موقع مصاحبه با یک فرد به عکس العمل سایر افراد توجه می‌کردند. هر فرد بایستی دلایل خود را در مقابل سایر داوطلبان بیان کند. و در این موقع افرادی که در جایگاه تماشاچیان نشسته و با نگاه یا لبخند فرد مصاحبه شونده را تشویق می‌کردند انتخاب می‌شدند. و آنها که بی توجه و بی خیال در عوالم خود بودند به عنوان افراد خودمحور تلقی و کنار گذاشته می شدند. در اثر اعمال این سیاست میزان شکایات بیش از 80% کاهش یافت. ملاحظه می کنید که مطلب چارچوب های ذهنی در دنیای بازرگانی نیز دارای اهمیت است. برای ارزیابی فرد باید بدانیم چه عواملی در او انگیزه ایجاد می کند. شغل را نمی توان به مقتضای خصوصیات شاغل تغییر داد. بسیاری از افراد هوشمند زندگی شغلی خود را با یأس و دلسردی به پایان می‌برند، زیرا در شغلی که دارند از استعدادها و قابلیت‌های آنها به بهترین وجه استفاده نمی‌شود. خصوصیات معینی که هر فرد دارد ممکن است برای انجام این کار بسیار ارزشمند و برای انجام کار دیگر عیب تلقی گردد. در مشاغل خدماتی نظیر هواپیمایی به افراد نیاز است که خودمحور نباشند و نسبت به مراجعین و مشتریان با نرمش و توجه برخورد کنند. اما برای شغل حسابرسی به فردی احتیاج است که تا حدودی خودمحور بوده تحت تأثیر دیگران واقع نشود. به کرات در زندگی با افرادی برخورد کرده ایم که ما را گیج و متحیر بر جا می گذارند، زیرا کار خود را به خوبی می دانند ولی آن را بدون احساس انجام می دهند. مثلا یک پزشک خودمحور ممکن است در تشخیص بیماری بسیار استاد باشد، ولی کار معالجه به خوبی پیشرفت نمی کند مگر آنکه احساس کنید که پزشک به وجود شما اهمیت می دهد. در واقع چنین پزشکی شاید برای کارهای تحقیقاتی مناسب تر باشد. در دنیای بازرگانی آمریکا، گماردن فرد مناسب به شغل مناسب از بزرگترین دشواری هاست. اما اگر بدانیم که افراد اطلاعات را چگونه در ذهن خود تحلیل می کنند، می توانیم با این مشکل کنار بیاییم. در اینجا گفتن این نکته ضروری است که همه چارچوب‌های ذهنی ارزش یکسان ندارند. آیا بهتر است افراد بیشتر حالت جذب داشته باشند تا دفع؟ شاید. آیا بهتر است گرایش به دیگر محوری داشته باشند تا خود محوری؟ ممکن است. اما ما باید خود را با زندگی آنچنان که هست و نه آنطور که می‌خواهیم باشد سازگار کنیم. راهکار آن است که به رفتار دیگران تا جایی که مقدور است توجه کنیم، به چیزهایی که میگویند دقت نماییم و مثالهایی که ضمن گفتگو میزنند و حرکات و رفتارهایی را که از خود نشان میدهند در نظر بگیریم. افراد چارچوبهای ذهنی خود را دائما ظاهر میسازند. مطالعه گرایشهای آنان کار چندان دشواری نیست. برای تشخیص حالت خودمحوری یا دیگر محوری ببینید تا چه حد به دیگران توجه میکنند. البته هر کسی ممکن است در مواقعی حالت خودمحوری داشته باشد و گاهی همین کار لازم است. اما حالت کلی شخص و اینکه آن حالت نتایج دلخواه به بار آورد دارای اهمیت است. چهارمین چارچوب ذهنی مربوط به حالت جوربینی یا ناجوربینی است. در اینجا میخواهم تمرینی انجام دهید. به این سه شکل نگاه کنید و بگویید چه رابطه‌ای بین آنها وجود دارد. در پاسخ به این سوال جواب‌های گوناگون می‌توان داد. مثلا می‌توان گفت همه آنها چهار ضلعی یا همه آنها مستطیل هستند. می‌توان گفت دو تا از آنها عمودی و یکی افقی است. یا اینکه هیچ کدام از آنها دقیقاً مثل دیگری نیست. یا اینکه دو تاشان مثل هم و دیگری متفاوت است و نظایر آن. البته می‌توان جواب‌های دیگری هم پیدا کرد. اما مطلب این است که همه این توضیحات مربوط به یک تصویر واحد است. اما نقطه نظرها و برداشت‌ها فرق می‌کند. تفاوت در جوربینی یا ناجوربینی است. این چارچوب مربوط به نحوه درک و یادگیری اطلاعات است. بعضی‌ها در جهان پیرامون خود بیشتر به شباهت‌ها توجه می‌کنند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
به امور مختلف نظر می کنند و آنچه در آنها مشترک است می بینند. این افراد را جوربین می گوییم. این اشخاص وقتی به شکل بالا نگاه می کنند می گویند که هر سه چهار ضلعی هستند یا هر سه مستطیلند. بعضی از افراد جوربین در عین توجه به وجوه مشترک به موارد استثنایی توجه می کنند. مثلا می گویند هر سه مستطیلند اما دو تا ایستاده و یکی خوابیده است. دسته دیگر افراد ناجوربین یا تفاوت بین هستند. این افراد اشیاء جهان پیرامون خود را می بینند و به تفاوتهای آنها توجه می کنند. مثلا در مورد این سه شکل می گویند که آنها به کلی متفاوتند و روابط مختلفی با هم دارند. در این دسته نیز مانند دسته قبل افرادی هستند که در عین توجه به تفاوتها به موارد استثنا نیز توجه می کنند. برای اینکه افراد جوربین و یا ناجوربین را تشخیص دهید، از آنها بپرسید که رابطه بین دو شیء یا مفهوم معین چیست و بعد ببینید که ابتدا به شباهت‌ها توجه می‌کنند یا تفاوت‌ها. وقتی یک آدم جوربین و یک فرد ناجوربین به هم بیفتند، موضوع جالب می‌شود. جوربین می‌گوید هر سه شکل عین هم هستند، اما ناجوربین می‌گوید هیچ شباهتی به هم ندارند. منطق فرد جوربین این است که هر سه شکل مستطیلند و منطق آدم ناجوربین این است که ممکن است ضخامت خطوط یا اندازه زوایا دقیقاً یکی نباشند. در اینجا حق با کدام است؟ البته با هر دو. این موضوع بستگی به نحوه درک انسان دارد. به هر حال افراد ناجوربین مشکل تر می توانند با دیگران روابط صمیمانه برقرار کنند. شاید دلیلش این باشد که به اختلاف بیشتر معتقدند. ناگفته نماند که این افراد با سایر افراد ناجوربین راحت تر می توانند ایجاد رابطه کنند. درک این گونه تفاوت‌های فردی چه فایده‌ای دارد؟ بد نیست مثالی از شغل خودم بیاورم. ما 5 نفر شریک هستیم که 4 نفرمان جز دسته جوربین می باشیم. البته این موضوع از خیلی جهات عالی است، چون شبیه هم هستیم لذا به یکدیگر علاقه داریم. طرز تفکر ما شبیه هم است و در جلسات خود زود به توافق می رسیم. با هم جور هستیم و نقطه نظرهای یکدیگر را به راحتی درک می کنیم و بر اساس نظرات یکدیگر نظرات تازه تر می دهیم و به هیجان می آییم. البته همه اینها به شرطی است که آن فرد ناجوربین در میان ما نباشد. او همیشه امور را از دیدگاه دیگری می بیند. وقتی همه ما کارها را جور و مرتب می بینیم، او آنها را ناجور می بیند. وقتی همه خوشحال هستیم و فکر می کنیم همه کارها رو به راه است، ناگهان به وسط صحبت می پرد و می گوید این کار به فلان دلیل عملی نیست و بعد بدون توجه به نظرات ما به مشکلاتی که هیچ دل ما نمی خواهد ایجاد شوند اشاره می کند و کنار می کشد. ما همه اهل بلند پروازی هستیم، ولی او می خواهد به پله اول برگردد و بگوید فکر فلان جایش رو کرده اید، فلان اشکال رو چگونه می خواهید رفع کنید؟ آیا این فرد موی دماغ ماست؟ پاسخ البته مثبت است. آیا او شریک ارزشمندی است؟ باز هم پاسخ مثبت است. کاری که باید بکنیم این است که در مرحله خاصی از برنامه ریزی های خود از وجود این شخص استفاده کنیم. لازم نیست در همه جزئیات دخالت کند و نظم فکری ما را به هم بزند. هماهنگی که در برنامه ریزی های خود داریم ارزشمندتر از مطلب خشخاش گذاشتن های این فرد است. ولی پس از آن که برنامه را ریختیم و هیجان ما فروکش کرد، آن وقت لازم است کسی با نظر دقیق برنامه را نگاه کند و نقاط ضعف آن را گوشزد نماید یا اشکالات و ناهماهنگی ها و ناجوری ها را تذکر دهد. این نقش اوست و در بسیاری موارد هم به داد ما رسیده است. افراد ناجوربین در اقلیت هستند. در یک بررسی که از طریق مصاحبه انجام شده است، 35% افراد ناجوربین تشخیص داده شده اند. اگر شما جز افراد ناجوربین باشید، ممکن است بگویید که این آمارها دقیق نیستند. به هر حال این افراد فوق‌العاده با ارزشند، زیرا نکاتی را می‌بینند که بقیه نمی‌بینند. این افراد ممکن است فاقد شور و ذوق شاعرانه باشند و حتی موقعی که به هیجان در می‌آیند، با استفاده از همان حالت بدبینی کاری می‌کنند که از شور و هیجان می‌افتد. اما قدرت انتقاد و تحلیلگری آنان برای انجام هر کاری دارای اهمیت است. جوربینی و ناجوربینی حالات مهمی هستند که در امور مختلف حتی شیوه تغذیه نقش دارند. افرادی که شدیداً جوربین باشند ممکن است دچار سوء تغذیه شوند، زیرا معمولاً به یکی دو نوع غذای معین علاقه‌مندند و اهل تنوع در غذا نیستند. مثلا ممکن است سیب یا آلو نخورند، زیرا از نظر میزان رسیدگی، مزه، شکل ظاهر و سایر خصوصیات تفاوت‌های زیادی دارند. در عوض ممکن است غذاهای نامناسبی بخورند که همیشه یک نوع مزه دارند. البته افراد جوربین برای مشاغل تکراری که سالها بدون تغییر می‌مانند مناسب ترند. اما مشاغلی که انعطاف و تغییرات مداوم جزء طبیعت آنهاست، برای افراد ناجوربین بهتر است. دانستن این مشخصات برای انتخاب شغل افراد و به کارگماری آنان اهمیت دارد. مثالی از یک فوتبالیست گلزن ذکر می کنم که چند سال پیش به خاطر دقت زیاد در زدن گل توفیق زیادی به دست آورد. ولی از آنجا که جزء دسته ناجوربین ها بود، خود را ملزم کرد که در شیوه معمول خود تغییر ایجاد کند و در نتیجه به طور ناگهانی افت کرد. این شخص متوجه شد که تورهای دروازه در استادیوم‌های مختلف تفاوت‌های جزئی با هم دارند و توجه به این تفاوت‌ها موجب می‌شد که نتواند با تمرکز کامل عمل کند. به هر حال نمی‌توان با این دو دسته به نحو مشابهی برخورد کرد و یا با آنها مشاغل یکسانی ارجاع نمود. نمی‌خواهیم بگوییم که استراتژی‌های افراد غیرقابل تغییرند. انسان با سگ پاول فرق دارد و می توانند تا حدودی استراتژی های خود را عوض کند. اما برای این کار باید با زبان خودش با او حرف زد. اگر بخواهیم فرد ناجوربین را به جوربین مبدل کنیم، به تلاش و توجه فوق‌العاده‌ای نیاز است. اما می توان کمک کرد که تا حدی دست از خشکی خود بردارند و به جنبه های عملی هر کار بیشتر توجه کنند. همچنین خوب است که افراد جوربین تا حدی به تفاوت ها توجه کنند. مثلا در نظر بگیرند که این هفته با هفته پیش چه تفاوت‌هایی داشته است، یا شهرهایی که رفتند از چه نظر با هم متفاوت بودند. کمی توجه به این تفاوت‌ها نمک زندگی است. آیا فرد جوربین می‌تواند با فرد ناجوربین زندگی خوشی داشته باشد؟ البته می‌تواند، اما باید یکدیگر را درک کنند. در این صورت در هنگام بروز اختلاف دیگری را بد یا در اشتباه نمی‌دانند، بلکه متوجه می شوند که نحوه درک او از امور متفاوت است. لزومی ندارد که افراد دقیقا مانند هم باشند تا با هم صمیمی شوند، بلکه باید به تفاوت دیدگاه های یکدیگر توجه و در عین حال به هم احترام بگذارند. پنجمین چارچوب ذهنی نحوه مجاب شدن افراد است. استراتژی مجاب کردن افراد شامل دو بخش است. برای اینکه دریابیم چه عامل ثابتی همیشه موجب مجاب شدن فرد معینی می‌گردد، ابتدا باید بدانیم چه عواملی از مجاب شدن فرد جلوگیری می‌کند. دوم اینکه عامل یا محرک معینی که موجب مجاب شدن وی می‌شود چند بار تکرار شود. برای کشف چارچوب ذهنی فرد در زمینه مجاب شدن می‌توانید از وی سوال کنید. چگونه می‌دانید فرد دیگر برای انجام کاری مناسب است و آن را خوب انجام می‌دهد؟ 1. با مشاهده کار او. 2. از طریق اظهار نظرهای کتبی یا شفاهی دیگران. 3. از طریق همکاری با او.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com